ثانیه‌های آغازین یک شنبه 29 بهمن 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به شما از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید در رادیو فردا، من سپیده بهکام هستم، میزبان این مجله نیمه شب رادیو فردا. در ابتدای مجله گشتی بزنیم در دنیای خبرها با همکارم بنیامین صدر و بعد بریم سراغ گزارشام.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. بیش از 240 روحانی اهل سنت کرد با فرستادن نامه‌ای مشترک به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خضر نژاد را ناعادلانه خواندند و خواستار آزادی او شدند. در این نامه از رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای خواسته شده که رسیدگی به اتهام‌های آقای خضر نژاد به جای دادگاه انقلاب در دادگاه ویژه روحانیت و به شکل علنی برگزار شود. این گروه از روحانیون اهل سنت اتهام عضویت آقای خضر نژاد در گروه داعش را کذب محض عنوان کردند. ماموستا محمد خضر نژاد آبان گذشته پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی از جانباختگان اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در بوکان بازداشت شد. دادگاه انقلاب ارومیه این روحانی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. نخست وزیر اسرائیل شنبه خواسته های گروه افراطی حماس در گفتگوهای اخیر آتش بس در قاهره را توهم خواند. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا جای دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو شنبه گفت تا زمانی که حماس تغییراتی در خواسته های خود ایجاد نکند، گفتگوهای بیشتر فایده ای ندارد. او هر گونه توافق گسترده تر با فلسطینیان را تنها از طریق مذاکره مستقیم و بدون هیچ پیش شرطی عنوان کرد. نتانیاهو همچنین گفت کسانی که از اسرائیل خواستند اقدام نظامی در رفح انجام ندهد، عملاً به این کشور میگویند که جنگ را علیه حماس ببازد. اتحادیه اروپا، آمریکا از اسرائیل خواستند با هدف جلوگیری از تلفات بیشتر غیر نظامیان از حمله به رفح در جنوب غزه خودداری کند. در ادامه واکنش ها به ماجرای شرکت کوروش کمپانی در ایران، رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل شنبه اعلام کرد این شرکت اصلا مجوز واردات گوشی آیفون نداشته و موبایل ها را از طریق شرکت های وارد کننده داخلی تهیه کرده و به فروش رسانده است. مهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در گذشته دفتر این شرکت دوبار پلمب شده بود، اما به دلایل نامعلوم دوباره بازگشایی شده است. رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل همچنین از برخی هنرمندان و ورزشکاران که برای این شرکت تبلیغات کردند انتقاد کرده است. شرکت کوروش کمپانی پس از آنکه مدعی شد میتواند آیفون را به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده برساند، در ماه‌های گذشته نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید. دفتر این شرکت با شکایت برخی از مال باختگان دوباره پلمب شده و مالک آن در حال حاضر که امیر حسین شریفیان است متواری است. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه از مسدود شدن حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد. بنابر ادعای خبرگزاری میزان، شبکه اجتماعی ایکس هیچ توضیحی درباره این اقدام نداده و تنها به قوانین این رسانه اجتماعی به طور کلی اشاره کرده است. مسدود شدن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به طور معمول پس از انتشار محتوایی در نقض قوانین آن رسانه انجام می‌گیرد. هفته گذشته پس از آنکه پروژه شفافیت فناوری شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل دریافت پول بابت ایجاد حساب‌های ویژه یا ممتاز برای برخی کاربران تحت تحریم ایالات متحده متهم به نقض این تحریم‌ها کرد، این شبکه 26 بهمن نشانه آبی و طلایی رسانه‌های ایرانی همچون پرس تیوی، ایرنا، تسنیم، العالم و برخی دیگر از رسانه‌ها را حذف کرد. و اینکه یکی از وکلای بازداشت شدگان پرونده شهرک اکباتان از متهم شدن 4 تن از بازداشت شدگان این پرونده به محاربه خبر داد. پیام درفشان در گفتگو با سایت دیدبان ایران که شنبه منتشر شد، روند رسیدگی به این پرونده را پر از اشتباه و ایراد اساسی خواند و در این حال گفت که بازداشت شدگان پرونده اکباتان حال بدی دارند. به گفته این وکیل دادگستری، این 4 تن در زندان قزلحصار هستند و هر هفته 1 تن را در مقابل چشمشان برای اجرای اعدام به سویت منتقل می کنند. پرونده اکباتان آبان 1401 و در جریان و اوج اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی و در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان تهران تشکیل شد.
بسیار سپاسگزارم بنیامین صدر و آخرین خبرها. اما در ادامه مجله نیمه شب، واکنش‌ها به مرگ الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین چهره اپوزیسیون روسیه در زندان همچنان ادامه دارد. یک روز پس از درگذشت او به طور رسمی مرگ الکسی ناوالنی تایید شد. آمارهای نگران کننده از قتل 100 زن توسط اعضای خانواده در ایران حکایت دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که این قتل‌ها تنها در 10 ماه انجام شده. صندوق بین المللی پول ایران را با تورمی 45% جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرد. و در یونان ازدواج همجنس ها قانونی خواهد شد. با ما همراه باشید. همونطور که اشاره کردم، همچنان واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی، سرشناس ترین چهره اپوزیسیون و منتقد ولادیمیر پوتین در زندان همچنان ادامه داره. او در یک دهه گذشته با وجود اینکه در زندان بود و تهدیدات گسترده ای علیه او انجام شده بود، اما دست از انتقاد و مخالفت خود بر نداشت. مهدی بیگی در گزارشش به کارزار انتقادی الکسی ناوالنی در یک دهه گذشته و همچنین به ادامه واکنش ها به مرگ او پرداخته.
واکنش های بین المللی فراوانی به مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته. برخی سیاستمداران کرملین و ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. واکنش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا:
اشتباه نکنید، پوتین مسئول مرگ ناوالنیه. اون چه برای ناوالنی اتفاق افتاد مدرک دیگه‌ای از بی‌رحمی پوتینه.
کامالا هریس معاون جو بایدن هم گفته روسیه مسئول مرگ ناوالنی است و آن را نشانه ظلم پوتین دانسته. واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه:
مرگ ناوالنی ضعف کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده.
دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشد. همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه را هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احضار کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ آقای ناوالنی را تراژدی خوانده و گفته این به کل جهان یادآوری می‌کند که پوتین چه هیولایی است. این هم واکنش صریح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین:
واضحه که ناوالنی توسط پوتین کشته شده. برای پوتین تا زمانی که جایگاهش را حفظ بکنه مهم نیست که کی می‌میره.
بسیاری از سیاستمداران دیگر هم با خانواده آقای ناوالنی ابراز همدردی کردند و خواستار تحقیق فوری در مورد مرگ او شدند. اما در داخل روسیه علارغم هشدار مقام‌ها، در برخی از شهرها مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی تجمع کردند. در مسکو پلیس عده زیادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرد. همینطور در سن پترزبورگ. این صدای هشدار پلیس است که از مردم می‌خواهد متفرق بشوند. گزارش‌هایی هم منتشر شده که پلیس در برخی شهرها در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشانه‌های یادبودی است که مردم برای آقای ناوالنی در اطراف شهرها گذاشتند. مقام‌های روسیه هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ الکسی ناوالنی منتشر نکردند، اما به نظر می‌آید آنها تلاش کردند خبرهایی که منتشر می شود با اطلاعات رسمی منتشر شده تناقض نداشته باشند. به عنوان نمونه خبرگزاری روسیه ریا نوشته ناوالنی روز قبل از مرگش در دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتی خود نداشته. همزمان دادگاه منطقه‌ای شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنج شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در آن شرکت کرده بوده گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته و از خود دفاع کرده. اما مردم در بسیاری از شهرهای جهان هم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمع برگزار کردند. برخی پایتخت‌های کشورهای جهان از جمله واشنگتن، لندن، پاریس و برلین شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. معترضان در مقابل سفارت روسیه در لندن. فریاد می‌زنند پوتین قاتل است. شعار مشابهی که معترضان به مرگ آقای ناوالنی در برلین و در پاریس هم فریاد زدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود ایران را با تورمی 45% جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرد. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند دست کم در دولت ابراهیم رئیسی تورم کاهشی و مهار شده. از روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی، درباره گزارش صندوق بین المللی پول و معیارهای دسته‌بندی ایران در بین کشورهای با تورم بالا پرسیدم.
نکته مهم همین هست که آمارهایی که صندوق بین المللی پول بهش دسترسی داره دقیقا همون آمارهایی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه، یعنی دسترسی داره به دیتاهایی که وزارتخانه ها یا جاهایی مثل مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر میکنن. این توضیح رو دادم، این رو در ادامه بگم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همین ایران معتقد هستن که نرخ تورم در کشور بیش از ارقامی هست که دولت و مرکز آمار ایران اعلام میکنن. همین چند روز پیش آقای راهبر که از اقتصاددانان در ایران اعلام کرده بود که به نظر ایشون و محاسباتی که دارن تورم الان روی کانال 60% هست، ولی باز با همون آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که خب صندوق بین المللی پول هم به همچین آمارهای دسترسی داره، باز میبینیم که ایران همچنان جزو کشورهای با تورم بسیار بالای اصطلاحاً تورم خیز هست و آنچه که میگن کاهش یافته، تورم کاهش نیافته، بلکه سرعت افزایش تورم هست که کاهش یافته، یعنی با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال افزایش هست، نه اینکه تورم کاهش پیدا کرده، چیزی ارزان نشده در واقع حالا به صورت خیلی عامیانه.
خب صندوق بین المللی پول به هر حال آمار دیگری رو هم در ایران قطعا در دسترس داره که منتشر میشه، حالا در مورد تورم مسکن یا مواد خوراکی و غیره. سوال من این هستش که چرا مجموعه ای از اینها رو در نظر نمیگیره و تنها به آمار حالا منتشر شده توسط مراکز دولتی استناد میکنه؟
به دلیل اینکه مرکز آمار ایران آمارهای تورمی رو به صورت منظم و با جزئیات بیشتری منتشر میکنه. مثلا بانک مرکزی هم پیشتر در سالهای گذشته به صورت متناوب آمارهای تورمی ارائه میداد، اما در دولت حسن روحانی ممنوع کردن ارائه آمار از سوی بانک مرکزی رو. طی ماهای گذشته چند بار هم بانک مرکزی این آمارهای تورمی رو منتشر کرد، اما به صورت منقطع بوده، منظم نبوده و با جزئیات هم نبوده. به همین دلیل هست که معمولا خب آمارهای مرکز آمار ایران هست که معیار رسمی قرار میگیره. این رو هم باید بگم مرکز آمار ایران هم اینها رو از طریق وزارتخانه های خود دولت دریافت میکنه، خودش آمارگیری مشخص و مستقلی از دولت انجام نمیده.
موضوعی که در گزارش صندوق بین المللی پول به اون اشاره شده این هست که در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران به دلیل نداشتن سیستم با کفایت برای اینکه بازار پول رو مدیریت بکنن، میان نرخ ارز رو دستکاری میکنن، اتفاقی که بارها در ایران توسط بسیاری از کارشناس‌ها انتقاد شده، در موردش گفته میشه که در ایران ارز رو دستکاری میکنن تا اینکه بتونن تورم رو مهار بکنن. آیا این درست هست؟
بله حتما همینطوره و اتفاقا این ناکارآمدی سیستم بانک مرکزی در ایران یک علتی داره و اون عدم استقلال بانک مرکزیه. بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نهاد مستقلی هست که با اقتدار و با استقلال فعال میتونه یک ساختاری رو ایجاد بکنه که این ساختار در بخش نظارتی حتی بر کار خود دولت هم نظارت میکنه یا در استقلالش رو دولت نمیتونه بهش خدشه‌ای وارد کنه. در ایران متاسفانه بانک مرکزی یک بازوی اجرایی شده در دست دولت. و اگر بخوام توضیح بدم، مثلا بحث نقدینگی، یعنی بحث چاپ پولی که صورت میگیره، خب این به خواست دولته. بحث دستکاری نرخ ارز که شما بهش اشاره کردید، بانک مرکزی با پول پاشی، با ارز پاشی در بازار ارز یا بعد با توقف این ارز پاشی، سالهاست که داره نرخ ارز در ایران رو در بازار آزاد حتی کم و زیاد میکنه، که در مواقعی که ما میبینیم دولت کسری بودجه زیاده یا در مواقعی که تقاضا در بازار ارز زیاد هست، این اقدامات رو انجام میدن که بتونن سود ریالی حاصل از نقد شدن ارزی که در دست دولت هست که میاره پیش بانک مرکزی، به طور مثال ارز ناشی از صادرات نفت رو میاره پیش بانک مرکزی، این رو نقد میکنه، یک ریالی دریافت میکنه. هر وقت دولت کسری بودجهش تشدید پیدا میکنه، باعث میشه که بخواد از بانک مرکزی که نرخ ارز رو ببر بالا، که من وقتی ارزم رو به تو میدم تو به من ریال میدی، من ریال بیشتری دریافت کنم و بخش بیشتری از کسری بودجه رو پوشش بدم. یکی از عوارض دیگه این مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران که وقتی زیر سلطه دولت هست باعث فسادزایی میشه، یعنی بخشنامه هایی که دولت میده وزارت خونه ها میدن، یکی از خروجی هاش همین فسادهایی میشه که در قالب اختلاس و در قالب بازنگشتن ارزهای دولتی و اینها میبینیم. یعنی دولت تصمیم میگیره که بانک مرکزی ارزش رو به چه کسی بده، به چه شرکت هایی بده.
خانم آسرکی، چاپ پول بی پشتوانه و دستکاری نرخ ارز، مواردی که حالا ما الان بهش اشاره کردیم در صحبت هامون، چه پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
اولین عوارض به چنین اقداماتی بحث تورمی هست، همون چیزی که ما در گزارش صندوق بین المللی پول هم میبینیم. بی انضباطی مالی به طور کلی تاثیر منفی روی جذب سرمایه گذاری خواهد داشت. ما الان میبینیم که ایران جزو کشورهایی هست که به شدت دچار کمبود هست در جذب سرمایه های خارجی. این روی تولید ما اثر میذاره، وقتی تولید میاد پایین ما صادرات کمتری داریم، اقتصادمون کوچک میشه و این بحران ها پشت سر هم یک رکود تورمی و یک فاجعه اقتصادی مثل چیزی که الان شاهدش هستیم رو ایجاد میکنه.
جامعه جهانی بهاییان اعلام کرده که ماموران امنیتی پس از حمله به کلاس درس جوانان بهایی در قائم شهر اونها رو احضار کردند که مورد بازجویی قرار بدن. این برخوردها با جوانان بهایی در حالی است که اونها از حق تحصیل در ایران محرومند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
احضار جوانان بهایی پس از حمله خشونتبار به جلسه درسشان. ماموران امنیتی در قائم شهر پس از حمله به یک جلسه درس خانگی بهایان، حالا روز شنبه 29 بهمن ماه حاضران را برای بازجویی احضار کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، حدود 15 مامور حکومتی روز 23 بهمن ماه به خانه یک خانم بهایی به نام مریم ذبیحی حمله و ضمن اهانت به حاضران، آنان را مورد بازجویی قرار دادند و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را ضبط کردند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان به رادیو فردا گفت، ماموران حکومتی در جریان این یورش پسر خانم ذبیحی را هم جلوی مادرش مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم ثابتی در ادامه تاکید کرد که این گروه از جوانان بهایی تنها برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. پدیده ثابتی
در حال حاضر یک احضاریه صادر کردند که صاحب خانه و این چند جوان باهایی، چهار جوان باهایی رو احضار کردند که برن دادگاه در امروز روز شنبه. و جامعه جهانی باهایی از این واقعه بسیار بسیار ناراحت هستند، به خصوص که تمام جوانان باهایی در ایران از ورود به دانشگاه رسمی ممنوعیت دارند و حتی وقتی که میخوان دور هم جمع بشن، یه گروه آموزشی داشته باشن، خودشون کسب علم و دانش بکنن، باید با همچین در حقیقت برخوردی از طرف دولت مواجه بشن. و در اون زمان یکی از جوانان رو میگیرن و میبرن به زور و بدون مجوز خونه یکی از اون جوانها رو هم شروع به تفتیش میکنن. و در حال حاضر جامعه جهانی بهائی بسیار نگران جوانان بهائی هستش، برای اینکه این نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیتی میکنه، حتی دولتی که باید موظف باشه تجهیزاتی رو آماده کنه برای تحصیل، برای علم، کسب و دانش جوانان، نه تنها اونها رو محروم میکنه از حق حقوقی خودشون، و وقتی خود این جوانها نمیخوان وقتشون رو تلف بکنن و یک دوره آموزشی غیر رسمی رو دنبال میکنن، حتی اون رو هم به اونها اجازه نمیده. یعنی این در حقیقت نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیت و به تمام مردم ایران، برای اینکه این جوانها در حقیقت منابع انسانی و باعث پیشرفت ایران هستند.
جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهائیان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده است و بهائیانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند، احضار، بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 91 که به امضای او رسیده است، خواستار محدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه ها شد. با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستان ها را علیه آنها صادر کردند.
کیانوش فرید گزارش میداد. در فقدان آمار رسمی و تایید شده در مراجع انتظامی و قضایی، رسانه‌ها بارها بار انتشار خبرهای اجتماعی رو بردوشت کشیدند. روزنامه اعتماد از قتل 100 زن در 10 ماه نخست سال جاری به دست اعضای خانواده خبر داده و خبرگزاری ها از شلیک یک فرد به 12 تن از اعضای خانواده نوشتند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
تیر ماه سال 1402، بررسی های روزنامه شرق مبتنی بر آمار رسمی منتشر شده در رسانه ها از قتل حداقل 165 زن در کشور توسط مردان خانواده در 2 سال گذشته خبر داد. حالا در بهمن ماه همان سال 1402، بررسی های روزنامه اعتماد از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانه ها نشان می دهد که از ابتدای سال 1402 تا پایان دی ماه 1402، طی 10 ماه دست کم 100 زن و دختر به بهانه های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیدند. هر دو این گزارش ها نه بر اساس آمار پزشکی قانونی است و نه نیروی انتظامی. در هر دو مورد آمار از بررسی خبرهای پراکنده است که در رسانه ها منتشر شده. هیچ رسانه ای هم در ایران نمی تواند از پس راستی آزمایی همه آنها براید. تنها حاصل این گزارش ها هشدارهای اجتماعی است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه، ما در مورد قتل زنان آمار دقیقی نداریم. بنابراین ما نمیدونیم در حال حاضر که آیا ما با پدیده در حال افزایش روبرو هستیم، این میزان قتلی که اتفاق افتاده نسبت به گذشته رشد داشته یا خیر. و حتی در مورد قتل هم دقیقا مشخص نیست، برای اینکه آمار گاهی اوقات دیر منتشر میشه، گاهی اوقات دقیق نیست، معیارهای به اصطلاح متفاوتی برای جمع‌آوری آمار گاهی اوقات وجود داره. اینا همه نتیجه‌گیری‌های آماری رو مخشوش میکنه و به همین دلیل گاهی اوقات یک باری موضوع توجه رسانه رو جلب میکنه، مثل پدیده زنکشی، ولی ما نمیدونیم که واقعا روندش چگونه است. ولی صرف نظر از این، هرچه که اون آمار هست، به نظر میرسه که جامعه از نظر ذهنی برداشتش اینه که این پدیده در حال زیاد شدنه. اگر چنین برداشتی درست باشه، خود این نگرانی که جامعه داره صرف نظر از آمار واقعی خودش یک مسئله اجتماعیه، چون که مردم بر اساس این نگرانی ها زندگی خودشون رو تنظیم میکنن، انتظاراتشون و رفتارشون رو تنظیم میکنن و به این ترتیب به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه. ولی به طور کلی باید گفت زنکشی و قتل در ایران در اندازه هست که به طور کلی موضوع نگرانی اجتماعی باشه و نیازمند سیاست‌هایی برای کاهشش.
در کنار گزارش‌ها از افزایش قتل زنان در خانه‌هایشان، روز شنبه رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد یک فرد 30 ساله با اسلحه کلاشنکوف 12 تن از اعضای خانواده خود را در شهرستان فاریاب به قتل رسانده است. انگیزه ی این تیراندازی مانند بسیاری از موارد مشابه اختلاف خانوادگی عنوان شد و در میان مقتولان جز زنان خانواده، پدر و برادر فرد مهاجم هم جا داشتند. مهاجمی که خود در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس فاریاب کشته شد. حسین غازیان در پاسخ به این سوال که جز عامل اقتصادی که در این گونه قتل‌ها از عوامل اصلی معرفی می‌شود، چه عامل دیگری می‌تواند در بروز آنها مؤثر باشد، می‌گوید:
مسائل غیر اقتصادی هم نقش دارن، ولی مسئله اقتصادی گاهی اوقات روشن نمی کنه که چه جوری باعث این اتفاقات من جمله قتل میشه، چون به هر حال مسائل اقتصادی در همه کشورها کم و بیش وجود داره. مردم گاهی اوقات از گرانی، از مشکلات اقتصادی مثل بیکاری، تورم، اینا رنج میبرن، ولی وقتی راهی برای خروج وجود داشته باشه، کم یا زیاد، دیر یا زود، یه جور مسئله اقتصادی روی اعصاب و روان و زندگی آدم رو تأثیر میذاره. اما وقتی که جامعه احساس کنه که دیگه راهی نیست برای گریز از این وضعیت، مثلا با این مقدار اجاره خونه دیگه نمیشه توی این محلات که قبلا زندگی میکردیم زندگی کرد، دیگه تا وقتی ما عمر داریم امکان خرید خونه نداریم، این یک نوع استیصال و بدون چاره بودن رو ایجاد میکنه یا بیان میکنه با نومیدی کامل. و خب چنین وضعیت استیصال و بیچارگی تولید خشم میکنه و خشم از دو جا سر در میاره، یکی خشونت، یکی پرخاش. اما مشکل اینه که در این موارد خشم جا به جا هم میشه، یعنی افرادی که دچار این خشم ناشی از استیصال نومیدی میشن نمیتونن برن این خشم مثلا سر تورم خالی کنن، سر دولت خالی کنن که مسئول این تورم هست، ناچار این خشم جا به جا میشه، میره سراغ دیگران من جمله اعضای خانواده و در قالب خشونت اعمال میشه.
آخرین آمار منتشر شده در مورد قتل در ایران در اردیبهشت سال جاری منتشر شد. محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا خبر داد که در 44 روز اول سال 1402 روزی 12 نفر در کشور به قتل رسیدند.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و این گزارش رو بشنوید. پارلمان یونان لایحه‌ای رو تصویب کرد که به موجب آن ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی میشه. پیروزی تاریخی برای فعالان حقوق بشر در این کشور که سالها برای این روز مبارزه کردند. گزارشی بشنوید از اردشیر طیبی، اما من پیش از اون از شما خداحافظی میکنم و برای شما لحظات شاد و آرامی رو آرزو میکنم.
یونان روز پنجشنبه ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد و به این ترتیب این کشور یکی از نخستین کشورهای مسیحی ارتدوکس است که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی میشود.
176
پارلمان یونان روز گذشته در لایحه‌ای که بیش از 254 قانونگذار این کشور به آن رأی آری دادند و به رغم مخالفت کلیسای ارتدوکس مسیحی ازدواج همجنسگرایان را آزاد کرد و به زوجهای همجنسگرا علاوه بر حق ازدواج حق فرزند خواندگی نیز اعطا شد. همزمان گروهایی از شهروندان یونانی در آتن پایتخت این کشور تصویب این لایحه مهم پس از دهه ها مبارزات گروه های فعال حقوق بشر را جشن گرفتند. این شهروند در آتن به خبرگزاری رویترز میگوید که سالها منتظر این روز بوده. او میگوید که من دیگر شهروند درجه دو نیستم. ما تعهدات یکسانی با سایر شهروندان داشتیم و حالا از حقوق یکسان نیز برخورداریم. با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که یونانی ها در این مورد اختلاف نظر دارند. روحانیون کلیسای قدرتمند ارتدوکس در یونان همجنسگرایی را گناه می دانند و به شدت با قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مخالفت کردند. در جامعه دگرباشان جنسی یونان نیز افرادی هستند که معتقدند این لایحه به اندازه کافی پیشرو نیست و از جمله اینکه زوجهای همجنسگرا را از فرزندآوری با کمک رحم اجاره‌ای منع کرده است. در سالهای اخیر یونان گام به گام به سوی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان پیش رفته بود، از جمله در سال 2015 شراکت مدنی بین زوجهای همجنس مجاز شده بود و در سال 2017 نیز هویت جنسی افراد به رسمیت شناخته شد. کریاکوس میتوستاکیس نخست وزیر یونان پس از تصویب این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نقطه عطفی برای حقوق بشر و نشان دهنده یونان امروز است، کشوری مترقی و دموکراتیک که مشتاقانه به ارزش‌های اروپایی متعهد است. تاکنون 15 کشور از بلوک 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را قانونی کردند.